نوین آبیاری ظاهرش فناوری روز به حساب میاد، اما 30-40 ساله که داده میشه و چیز جدیدی نیست. روش آبیاری نوین و یا روش‌های آبیاری تحت فشار هست، اما ما فناوری روز رو و به نوعی کشاورزی هوشمند یا آبیاری هوشمند رو امروز باید وارد مزرعه‌مون بکنیم. من همین چند ساعت پیش با معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک صحبت می‌کردم، ایشون گفتم ما این کار رو شروع کردیم و حدود 3000 هکتار به صورت پایلوت و مزرعه الگویی در مزارعمون به صورت هوشمند داره الان مدیریت میشه و این خبر خوبی بود که من دریافت کردم و من فکر میکنم این باید گسترش پیدا کنه، چون امروزه دیگه تشخیص نیاز آبی گیاه بر اساس شرایط اقلیمی، آب، هوا، رطوبت خاک، رطوبتی که باید به گیاه برسه، زمانی که باید آبیاری صورت بگیره، اینها با استفاده از فناوری روز قابل بررسی و تحقق هست. تکنولوژی مناسب و سازگارش هم الان تو دنیا وجود داره، حتی میشه از طریق سامانه‌های سنجش از دور ارزیابی کرد که به چه نحوی لازم هست آبیاری در چه زمانی در چه مکانی چگونه انجام بگیره. خیلی از کشورهای دنیا که الان به هر حال حرف دارن برای گفتن تو این زمینه دارن از این طریق اداره میکنن و میزان مصرف آبشون رو به شدت پایین آوردن. بنابراین اینها کارهایی است که من فکر میکنم باید انجام بشه و ما نباید فکر کنیم که کشورمون منابع آبی رو به زوالی داره. نه، اینطور نیست. در آفریقا سیرالئون 3000 میلیمتر بارندگی داره، نه فقط حالا آب رودخانه و اینها. 3000 میلیمتر کجا؟ مثلا میزان 250 میلیمتری که ما داریم کجا؟ بیش از 3000، 4000 میلیمتر بعضی از کشورها آب باران استحصال میکنن ولی کشاورزی ندارن و نمیتوانن نیاز خودشون رو تامین بکنن و این منابع آبیشون به هدر میره، ولی ما داریم تولید میکنیم الحمدلله و به هر حال نیاز غذایی خودمون.
یک سوم متوسط جهانی.
بله بله بله، متوسط جهانی حدود 700. بله،
ما یک سوم
میشیم و داریم تو این شرایط تولید میکنیم. اما بعضی از کشورهای پیشرفته رو هم من سراغ دارم آقای دکتر شوایی، مثلا تو بحث کشاورزی مثل برزیل، با وجود منابع بسیار سرشار آبی که در اختیار دارن، دانشمندانشون و محققانشون دارن تلاش میکنن میزان مصرف آب توی مزرعه و بخش کشاورزیشون رو به حداقل برسونن، با وجود اینکه منابع آبی زیادی هم دارن. ما که منابع آبی زیاد نداریم و با محدودیت جدی مواجه هستیم در ارتباط با آب، خب باید به طریق اولا بریم به سمت روش‌های مناسب‌تر و مدیریت منابع آبیمون رو در سطوح مختلف حکمرانی آبی، دیپلماسی آبی و عرض کنم به حضور شما تعامل بین دستگاهی و در سطح مزرعه تقویت بکنیم که انشالله بهترین نتیجه رو بگیریم و این شدنیه.
چند تا نکته وجود داره که فکر میکنم که باید حالا توی فراز بعدی که خدمت بزرگواران هستیم در موردش خیلی مفصل‌تر صحبت بکنیم. یه حالا نمیخوام اصطلاح دعوا یا جنگ رو به کار ببرم، اما یک درگیری و دیگر متهم کردنی در بین حالا دو نهاد اصلی ما در این حوزه، یکی وزارت نیروی، یکی وزارت جهاد کشاورزی وجود داره که هر کدام دیگری رو متهم میکنن به اینکه در زمینه مدیریت منابع آب اون یکی مقصره. این یک مسئله است که باید در موردش صحبت بکنیم و حالا دیدگاه‌های متفاوتی هم وجود داره، در واقع هر کدام دیگری رو مقصر میدونن. این بحث اولیه که خواهیم داشت. بحث دومی که داریم بحث الگوی کشت هست. ما یک سری از مناطق کشورمون رو شاهد هستیم که در واقع با تغییر الگوی کشت مواجه شدن و همین تغییر الگوی کشت هم باعث در واقع آسیب دیدن اقتصاد منطقه شده، هم باعث در واقع شرایط بد، ایجاد شرایط بد در منابع آبی شده. این دومین بحثیه که میخوام در ادامه بهش بپردازیم. و نکته سومی هم که وجود داره و باز هم قابل پرداخت هست و باید در موردش صحبت بکنیم، خدمت شما عرض بکنم که بحث حالا باز مهم تکنولوژیه که شما در فرازی از صحبتاتون های فلسفی بهش اشاره کردید، که ما کجای مسیر تکنولوژی جهان در حوزه کشاورزی ایستادیم. این سه مورد به نظرم میاد که عمده بحث‌های ما خواهد بود در ادامه برنامه اینجا چراغی روشن است، بعد از اینکه نفسی تازه کردیم و برگشتیم و خدمت شما بودیم.
Gecelerin sensiz, سهرين اتفيد لين رم سنسيز اغير قلبين كذنرين خستة يطبين مرم جلمني سستة
شنونده این برنامه هستید. حدود یک ساعت دیگه ما خدمت شما هستیم. من عمده بحث هایی که در ادامه به اونها میپردازیم رو خدمتتون عرض کردم و گفتم حضورتون که در واقع ما امشب در ادامه بحثمون چه مواردی رو در دستور کار خواهیم داشت و بهشون میپردازیم. در برنامه امشب همونطوری که ابتدا هم خدمتتون گفتم آقای دکتر پیمان فلسفی معاون وزیر اسبق جهاد کشاورزی و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به همراه آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور مهمانان من هستند. آقای دکتر شعاعی بحث رو با حضرت عالی پیش ببریم و برگردیم به همون سه سرفصلی که در واقع بهش اشاره کردم. ابتدا در واقع یک بحث کلان داریم و اون هم بحث حکمرانی آب هست. ما وقتی قراره که بپردازیم در واقع به موضوعی مثل مهاجرت روستانشینان به سبب بحران آب، نمیتونیم از حکمرانی آب فاصله بگیریم و توی صحبت‌های قبلی خودم هم اشاره کردم که دو منظر بسیار قابل توجه هست. این حالا اتهامی که دو نهاد بزرگ حاکمیتی ما در حوزه حکمرانی آب به هم دیگه وارد میکنن، یکی وزارت جهاد کشاورزی، دیگری وزارت نیرو، واقعا این وسط حق با کیه؟
حق با هر دو و با هیچ کدام. چرا؟ ببین، وزارت جهاد کشاورزی هم در مدیریت آب قصور داره، وزارت نیرو هم داره. نقطه عطف این دوتا موضوع این است که در همه جای دنیا یه حاکمیت کلانتری بر مدیریت آب اشراف داره تحت عنوان شورای عالی آب. من یادم زمانی که اصرار ما بر این بود که شورای عالی آب باید تشکیل بشه، یک مرور منابعی در سطح دنیا شکل دادیم و دیدیم رئیس شورای عالی آب هر کشوری بالاترین مقامه. تصور بفرمایید اگه در ایران شکل بگیره، حتما باید مقام معظم رهبری در رأس شورای عالی آب باشه. حتی رئیس جمهور هم نمیتونه، حتی وزرا هم نمیتونه. چرا؟ به دلیل اینکه آب پرچالشترین موضوع مدیریت جامعه است. اینکه شما مطرح فرمودید، اجازه بدید که ما در یک ظرف به آب توجه کنیم. حالا بعضی از اجزای این مظروف ممکنه حاصل عملکرد وزارت نیرو باشه، بلکه وزارت کشاورزی باشه و حتی در برخی مواقع وزارت صنعت و معدن تجارت باشه که اونها هم به عنوان یک مصرف کننده مطرح. طبعا وقتی ما یک
البته وزارت سمت هم هست، ولی وزارت سمت
خب بهره وریش در حد 5%
در واقع، یعنی به خاطر اون سهم اندکی که داره در مصرف منابع آبی جدا میکنه.
این بحث برای شنونده هایی که الان توجه میکنه به این برنامه که خب خیلی موضوع جالبی مطرح کردید و امیدوارم استمرار داشته باشه تا یه جمع بندی. ببینید ما الان اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تلاش بکنیم شمشیرها رو از رو ببندیم و شروع کنیم بگیم که نه علت این علتونه، قطعا طرفی نمیبندیم از این بحث ها. من اجازه میخوام که بیایم از این فضا بیرون، توجه بکنیم به این موضوع. من به یه نکته خیلی خیلی کلی اشاره میکنم، علارغم این که خوب وقتم داریم ممکنه بحثای دوم و سومتون بیشتر بحث ببره. ببینید ما رو منابع چالش داریم. ما میگیم کشوری که قرنها با همین نوسانات آب زندگی کرده الانم توان داره با این نوسانات زندگی کنه. پس واژه‌ای مثل نکاشت، مثل ایست در مقابل تولید، مثل فلان، مال تفکراتی است که باید نفت و فروخت و مایحتاج مردم وارد کرد و محبوب ملت شد. در حالی که ما معتقدیم اتکا به منابع به اصطلاح پایدار و تجدید شونده است که برای یک ملت عزت و سربلندی میاره. نفت منابع تجدید شونده نیست، یه روزی تمام میشه. آب و هوا و پوشش و خاک و گیاه هست که میتونه ازش تولید پایدار دائمی داشته باشیم. لذا باید فکر اساسی کنیم. ما از الف با که شروع کنیم روی الفش گیر داریم. یعنی ما الان میگیم چرا شما در برآورد میزان توان آبی کشور دچار بحران فکری هستید و این رو با فرمولای استاندارد یک کشوری که چند هزار میلیمتر بارش داره در یک مقوله و یه روش برای ارزیابیش میکنیم. ما کشور با این شرایط خاصیم. لذا همینطور که میگیم، ما نمیگیم الان شنونده محترم این برنامه که متخصص فردا یه نقدی به برنامه‌تون بذاره که یه عده اومدن گفتن آب هست. نه، ما اقرار داریم بر اینکه در این کشور سال 180 میلیاردی هم داریم، سال 600 هم داریم. پس مدیریت منابع آب ما باید خاص باشه. من یه مثالی برای دانشجوها میزنم، میگن اگه یه جایی گفتن آب صدقه میدن، سر صف یه نفر از آب توضیح میکنه، بپرسیم چقدر آب میده، میگه نمیدونیم، گاهی حالش خوبه دو تا سطل میده، گاهی نصف سطل میده. عقل سلیم میگه تو سطل و برابر ماکسیموم ظرفیتی که شنیدی طراحی کن، شاید رفتی قسمت تو دو تا سطل شد. ما در طبیعتی قرار گرفتیم که البته امروز آگاهیم، ولی نیاکان ما یک روش های خاص داشتن. چای دورای خوشسالی رو به دقتی که ما ولیدیم پیشبینی کنیم امروز بلد نبودن، ولی این پیشبینی ها رو میکردن. ما آب انبار داشتیم، ما قنات داشتیم، ما ذخیره گاه داشتیم، ما تغذیه سفره داشتیم، ما دگارا و هوتک های سیستان بلوچستان رو داریم، ما بندسارای خراسان رو داریم. اینا همه برای مقابله با کمابیه. شما در پیک خوشسالی تشریف ببرید سبزوار، وسط بیابون میبینی توی توی بندسارش کشت کرده. چرا؟ به لازم اینکه اینو فهمیده که برای زنده ماندن باید از همین منابع تولید کرد، البته صرفه‌جویی میکرده در سالها در مصرف. پس ما در الفای کار شروع کنیم، ما در میزان توان آبی کشور دچار چالش و بحران فکری هستیم. حالا شما انتظارتون این است که دوستانی که معتقدن منابع آب کشور بیش از اینه، در مقابل دوستانی که معتقدن آب نداریم و بیستید نکارید و وارد کنید، باید سکوت کنن. این شبه چالش یا شبه درگیری ممکنه تلقی بشه، ولی واقعا این تعارض و این درگیری باید باشه تا از میانش حقیقت کشف بشه. بحثی که وزارت نیرو راجع به ما داره،
یه لحظه اینجا نکتم رو من بگم. ببینید این تعارضه دیگه خیلی داره زیاد میشه، خیلی داره شدید میشه.
خب ببینید، من وقتی که در مدیریت هم اشکال دارم، یکی از راه‌های فرار به جلو فرافکنی است. یعنی من چرا باید وقتی دارم آب رو، ما اصطلاحا میگیم بهره‌وری آب، که اگه اون 60% که اشاره کردید با ما صحبت کردید، نه، ما یک کشوریم که بهره‌وری آبمون بالاست، در حالی که توی منابع متهمیم به اینکه زیر 30%ایم. چرا؟ به دلیل اینکه شیر صد رو که باز میکنیم به رو مزرعه، به حساب کشاورز مینویسیم. چرا سوال نمیکنیم از وزارت نیرو که آبی که پشت صد با این هزینه گزاف ذخیره کردی، کانالای درجه 1 و 2 هنوز ساخته نشده، دوباره آب رها میکنیم توی همون رودخانه سنتی؟ خب این آب پرت داره، آبی که با اون هزینه نگه داشتیم طبق قانون باید کانالاش احداث بشه و آب تحویل مزرعه بشه. وقتی تحویل نمیشه برآورد میشه 30%، ولی اگه به تو مزرعه کنتور بذارید آبی که تحویل کشاورز میشه، ما ادعا میکنیم 60% بهره‌وری داریم، آبی که وارد مزرعه کشاورز میشه. تازه یه اشاره آقای دکتر فلسفی فرمودن، ما الان تولیدمون به 140 میلیون
حدودن
رسیده، مگر ما آب اضافه کردیم تو کشور؟ نه، ما تمهیداتی به کار بردیم، بهره‌وری آب بردیم بالا. ما وقتی میتونیم کشت زیر گلخونه داشته باشیم، کشت تحت فشار داشته باشیم، کاری که خیلی داره اروپا انجام میده، نیاز سیفیجات اروپا در پرتغال و اسپانیا زیر گلخونه تامین میشه. چرا؟ با اینکه با 2000 لیتر میتونه چندین تن مواد غذایی تولید کنه. آبی که ما امروز متاسفانه در غرب کشور میدیم پای مزرعه برنج و یا هندوانه میکنیم و راحت داریم آب صادر میکنیم با سمن بخص. پس ببینید، ما هم در بخش کشاورزی باید اتهام رو بپذیریم که ما هم در اجرای الگوی کش که بحث دوم شماست که بیشتر بحث خواهد شد، ما هم نیومدیم آب به زی قیمت که مقدارش محدود است رو به ارزشمندترین کالا اختصاص بدیم. و این تعارضی که می‌فرمایید وجود داره یا تقابلی که وجود داره، از یک طرف دوستان تأمین کننده آب معتقدند که همین آبان که ما تأمین می‌کنیم برابری خوب ندارد، که به یکی از علتاش من اشاره کردم، از اون طرف ما معتقدیم که میزان آب تخصیصی به کشاورزی باید سر مزرعه کنترل گذاشته بشه و به حساب بخش کشاورزی گذاشته بشه.
این شما معتقدید که از حالا منبع صد هرچی که هست تا مزرعه ما 30% پرتی داریم؟
گاهی بیشتر، بله، حداقل 30%.
به شکل میانگین عددی که شما گفتین 30%،
به دلیل کانالای زیر صد ساخته نشده. درجه یکا باز وضعش بهتره، ولی درجه دو سه که دیگه وارد مزرعه میشه اصلا ما کانال نداریم، آب داره باز تو نهرهای سنتی تحلیل میشه. حالا ما آمار دقیق، چون برنامه رادیویی است و ممکنه سند بشه، آمار دقیق الان دستم نیست، ولی اگر مقایسه بفرمایید فاجعه آمیزه که ما مثلا در یه زمانی ادعا میشد که ما فقط برای 17% آب استصالی پشت صدمون، یا 17 میلیارد تردید از منه، فقط ما کانال درجه 1 داریم، در حالی که طبق قانون 25%، 15 تا 25% اعتبارات آبی کشور باید در بالادست صدها صرف آب خیزداری بشود که رسوب وارده به صدها کنترل شود. و 1% در همین حد باید صرف احداث کانال‌های دو و سه بشه. ما فقط توجه کردیم به این که در یه نقطه آب و استحصال بکنیم، چون نمود و حضورش مشهودتره. خب این از مشکلاتی که نقدی که ما داریم بر مدیریت منابع آب، در کنار اون چند موردی که اول گفتم که در اصل موجودی منابع ما حرف داریم و طبیعتا متقابلا وقتی وارد نظام مصرف بشیم، خب انتقادایی هم به بخش مصرف کشور وارده. سرعت ما در توسعه تکنولوژی ضعیفه. ما اولویتامون رو به جای صنعت باید میذاشتیم تو بخش کشاورزی. یه گروهی در یک برهه از زمان گفتن ایران کشور کشاورزی نیست، باید صنعتی شود. بودجه همه معطوف به
اواخر دهه 40
بله بخش صنعت میشه. در اونجا به جای اینکه ما وقت بذاریم و همین آب رو بهره‌وری شد، تا شما تصور کنید ما بهره‌وری آب رو در همه جای کشور به 60% برسانیم، یعنی ما تولیدمون رو به همین 320 میلیون تن رسوندیم. و حالا من عددی ندارم که به ازای هر میلیون تن چند نفر تأمین غذا میشن، ولی به هر حال امروز داریم 80 میلیون آدم رو با منهای یکی دو قلم که حالا ما وابستگی داریم، مثل روغن که از اول تو سیاست ها ضعیف بودیم، مثل گندم که حالا تو سالهای خوشسالی 1% وارد میکنیم، و خب برنج که شاید حدودا 1-1.2 میلیون تن وارد مثلا داریم میکنیم به لحاظ کسری تولید. ما در بقیه مسائل مثل سبزی و سیفی و فلان کشور خودکفاست. چرا؟ به دلیل اینکه بالاخره این نظام تولید به طور سنتی و غیر سنتی رشد کرده و این رشد میتونه استمرار داشته باشه و ما سرمایه گذاری کافی نداشتیم. حالا بخشش رو دوستانمون در آب و خاک وزارتخانه ناشی از عدم استقبال مردم میدونن، بخشی کاهش یا کمبود یارانه ها میدونن و اینا مسائلی است که بله. لذا پاسخ من به سوال شما این است که هر دو متهمن، هر دو هم مبرا از بعضی از اتهامات هستن، به دلیل اینکه نظام مدیریت بر عرضه و تقاضا همگنی و هماهنگی لازم رو نداره.
آقای فلسفی، پیرو همین بحث دوستان ما در حالا در واقع حوزه کشاورزی کشور و مدیریت کشت و کار کشور، وزارت نیرو رو متهم به آب فروشی میکنن و دوستانمون در مجموعه وزارت نیرو به عنوان متولی توزیع آب کشور معتقدن که کشاورزی حوزه‌ای هستش که منابع آبی کشور رو به واسطه عقب ماندگی تکنولوژیک در از بین میبره. ادامه همون بحثی که با آقای دکتر شعایی مطرح کردم. خب آقای شعایی متهم در واقع معتقدند که هر دو هم متهمند و مجرم و هم هر دو مبرا و مسئله رو در ایجاد یک نهاد بالادستی به اسم شورای عالی آب میدانند که باید حل و فصل بشه و معتقدند که دیگه این شورا نمیتواند حتی در اختیار رئیس جمهوری باشد و رهبر معظم انقلاب در واقع باید این موضوع رو مدیریت بکنه. اینجا چه نکته‌ای وجود داره؟ نکته اینه که ما وقتی میایم و در واقع یک تبرقی میکنیم تاریخ رو، که نکته آقای شعایی هم نکته دقیق و درستی هست و باید در بالاترین سطح حاکمیت به موضوع پرداخته بشود، با این مسئله عجیب مواجهیم. من توی همین برنامه چند هفته پیش بود در واقع شاید 5-6 هفته پیش بود صحبت میکردیم، به این مسئله اشاره کردم که آقا ما در کشورمون بالغ بر 50 تا شورای عالی داریم و وقتی میایم این شوراهای عالی رو عملکردشون رو بررسی میکنیم، نتیجه مطلوبی به ما نمیده عملکرد این شوراها. خروجی های کاملی نیست. یک دلیلش این که در واقع اگر حالا تعطیلات رو بخوایم از دل روزهای کاری خارج بکنیم و مثلا رئیس جمهوری به عنوان
عالی ترین مقام اجرایی کشور بخواد فقط در شوراهای عالی کشور شرکت بکنه، احتمالاً فرصتی برای